الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفي ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد. اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طبعا وتمتعه فيها طبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين. إجماعا برای تعجيل در فرج آقا مولا بقية الله في الأرزين صلواتنا بفرمه. در این بحث آموزش فقه، در این بحث آموزش فقهمون در شکیات نماز بودیم. که وظیفه کثیر الشک، گفتیم وظیفه کثیر الشک ها چیه؟ بس کثیر الشک وظیفش چی بود؟ اعتنا نکن. به چه کسی میگن کثیر الشک؟ در یه نماز سه بار یا در سه تا نماز پشت سر هم شک کنه. خب شک در نماز مستحب به چه صورته؟ باطله؟ بهش اعتنا نمیشه. در نماز مستحبی مثل همون کثیر الشک رفتار میشه، اونی که درستتر قرار میده. یعنی اگه مثلا سه رکعت درستتره میگه سه رکعته، اگه چهار رکعت درسته میگه چهار رکعته. حتی نماز مستحبی که همه دو رکعتی هن. خب حالا شک در اصل نماز، شک در بجا آوردن نماز، یکی پیش از گذشتن وقته، هنوز وقتش تموم نشده، شک میکنه من نماز خوندم یا نخوندم، این باید نمازش رو بخونه اگر وقت باقیه، در اصل نمازها. اما اگه پس از گذشتن وقت باشه، مثلا آفتاب طلوع کرده میگه من بیدار شدم نماز رو خوندم خوابیدم، یا مثلا نخوندم، لازم نیست آن نماز را بخواند. وقتی وقت گذشته، اگه شک داره ها، نه اینکه یقین داره، شک داره خوندم یا نخوندم، اگه وقت گذشته دیگه به شکش اعتنا نمی کنه. یادتون باشه گفتیم اصلا بعد از تو حتی خود نماز هم گفتیم وقتی از یه مرحله عبور میکنی در اون مرحله شک کنی، شکش قابل اعتنا نیست. مسئله، کسی که در بجا آوردن نماز کسی رو شک است، دائم شک میکنه نمازمو خوندم نخوندم، یعنی وسواس فکری پیدا میکنه، حکم افراد عادی را دارد، یعنی باید به حکم افراد عادی عمل کنه، کسی رو شک در اصل نماز، ولی وسواسی به شک خود اعتنا نمی کند، هرچند در وقت نماز شک کند. میدونید در مورد وسواسی، وسواسی شکش که قابل اعتنا نیست، یقینش هم قابل اعتنا نیست. وسواسی میگه یقین دارم نجس شدم، حکم شرعی میگه یقین تو قابل اعتنا نیست، چون تو عاقل نیستی، وسواسی عقل ازش برداشته شده دیگه، لذا یقینش هم قابل اعتنا نیست. باید نگاه کنه شرع چی میگه تو نجاست، چون هر کسی تو یه چیز شک وسواس داره، که نمازه، تو الله اکبر گفتن نمازه، تو وللالین نماز گیر میکنه طرف، یکی تو شستن و پاکی و نجاست و این حرفا فکر میکنه مسلمونی مثلا به ایناست. بابا پیامبر گفت خودتون رو نظافت کنید، نجاست، ادرار، بول، مدفوع، اینا رو بشورید، نه اینکه دیگه نیم ساعت طرف تو دستشوی معطل کنه خودش رو، اصلا به اینها نیست. حالا بعضی روایات میگه پیامبر بچه رو دامنش بود جیش میکرد رو لباس پیامبر، پیامبر مدار آب میریخ روش، گو پاک شد. یعنی احکام رو یه مقدار ما داریم هی احتیاط میزنیم بهش و سختگیری میکنیم، و مثلا بو ادرار بچه رو که اصلا تو روایات داریم خیلی سختگیری نمیشه بهش، ادرار بچه. شک در صحت نماز، اگر نمازگزار در صحت نماز خوانده شده شک کند، نمازم درست بود خوندم، اعتنا نمی کند، این مال وسواسی نیست، مال آدم های معمولی، گفتیم وسواسی از حکمشون جداست. اگر نمازگزار در صحت نمازی که خونده شک کنه نمازم درست بود یا نبود، اعتنا نمی کند و خواندن دوباره نماز لازم نیست، چه پیش از گذشتن وقت نماز باشد یا پس از آن، شک کنه نمازم درست بود یا نبود، حتی وقتم که باقی باشه نباید نماز رو اعاده کنه، چون در حج این سالی که مشرف شدیم عمره، بعضی اشکال میکرد آقا این حج رو درست انجام دادم، اون میگفت حجمو درست انجام ندادم. روحانی کاروانی که بود گفت آقا پیامبر خدا با چند هزار نفر آمدن حجۃ الوداع، چند ده هزار نفر حج به جا آوردن، به یه دونشون هم نگفت حج تو اشکال داره، یه دونشون رو نیومد حجشون رو تصحیح کنه بگه نه دوباره برو طواف کن. اینا چی از شما از خودتون در میارید؟ یعنی یه سری چیزایی هست هی فکر میکنن دین به اینه که این احتیاطاتو کنن. و حالا خب یه صلوات عنایت بفرمایید. آقا مجل فرجا، بحثمون در اصول کافی تا حدیث سوم رسیدیم. حدیث سوم رو خوندیم، در اون حدیثی بود که اومدن خدمت امام رضا علیه السلام و در مورد اینکه خداوند به صورت یه جوان زیباروه که امام رضا علیه السلام فرمود خدایا من وصف نمی کنم تو را مگر آنچنانی که تو خود را وصف کرده ای، و من از اینها بیزارم که اینجوری تو را وصف می کنن. بعد فرمود که اون روایتی که شما می گید که ان محمد را ربه فی صورت شاب بالموفق فی سن ابناء 30 سنه، پیامبر پروردگارش را دید در صورت جوانی شاداب در سنین 30 سالگی. امام رضا فرمود پیامبر اینجوری بود، پیامبر جوانی بود در سن 30 سالگی که نور پروردگارش رو مشاهده کرد، نه اینکه خدا به صورت جوانی 30 ساله باشه. اما حدیث بعدی عن احمد ابن بشیر البرقی حالا تا میاد عن ابی حمزه، از ابو حمزه سمالی، عن علی ابن الحسین از امام سجاد قال لو اجتمع اهل السماء والارض ان یصف الله بعظمته لم یقدروا، اگر اهل آسمان و زمین اجتماع کنند اینکه وصف کنند خداوند را به عظمتش نتوانند. اهل آسمان و زمین جمع بشن که بخوان خدا رو آنچنانی که هست عظمتش رو وصف کنن، ناتوانن، چون هر چی که بگن خدا برتر از اونه. سبحان الله اما یصفون، اما یصفون، از هر چی که اینا وصف کنن خدا بالاتره. وقتی که اینجوری باشه پس دیگه وصف هیچ کسی در مورد خدا برای ما قابل پذیرش نیست که بخواد بگه خدا چجوریه. خداوند بزرگتر از اونه که به وصف در بیاد. حدیث بعدی عن ابراهیم ابن محمد الحمدانی قال کتبت الى الرجل، میگه نامه نوشتم به رجل، به اون مرد. من در دوران تقیه گاهی وقت ائمه رو نام نمی بردن، گفتن به عالم نامه نوشتم یا به اون آقا نامه نوشتم، برای که اسم امام همجوری که اینجا میبینید میگه کتبت الى الرجل، نامه نوشتم به اون آقا. که چی؟ ان من قبلنا من موالیک قد اختلفوا فی التوحید، موالیان شما که پیش ما هستند در توحید اختلاف دارند. فمنهم من یقول جسمون، بعضی از اونها میگن که خدا جسمه. و منهم من یقول صورتون، بعضی ها میگن نه جسم نیست صورته. فکتب علیه السلام به خطهی، حضرت با خط خودش برای من نامه نوشت. سبحان من لا یحد، منزه است آن کسی که حدی ندارد. شما بگی جسمه، بگی هر چی که بگی، حدی قائل شدی برای خداوند. و بحث وحدت وجود رو که گفتیم توحید عارفانه، از رو همین بیحدی خداست. چون مردم فکر میکنن خدا تا یه جایی میاد وامیسته تموم میشه، بعد از او خلق شروع میشن. خدا تا یه جایی میاد بعد تموم میشه، آسمان ها میشن. تا یه جایی تموم میشه بعد میشه عرش، تموم میشه میشه خلقش. محدود میکنن، حد میزنن خدا رو. میگه شما این حد رو باید از خدا بردارید. وقتی برداری میشه عین همه اشیا. خب پس یعنی دیوار و زمین و زمان اینا خدا هستن؟ نه، اینا قائم به حقن. خداوند قیومه، قیوم یعنی برپا دارنده. همه موجودات قائم به حقن. که انشاءالله یه جلسه ای مفصل در این زمینه بحث خواهیم کرد. تصویر سازی وحدت وجود، تصویر سازی توحید، اصلا توحید چیه؟ یا وحدت وجودی هم که عرفا میگن چی دارن میگن؟ خوب برامون تصویر بشه انشاءالله. یه وقتی که یه بارم عرض کردیم روایاتی که میگه خداوند حد ندارد، جمع کنیم یه کتاب میشه. بعد یه عده از اهل علمای تفکیک که مثلا فلاسفه رو عرفا رو قبول ندارن میگن مگه خدا جسمی که حد نداشته باشه؟ اون جسمی که حد داره و حد نداره. که آقا این روایات شما که اخباری هستید، خود روایات میگه خدا حد ندارد. بعد شما میگید که نه، خدا نمیشه حد داشته باشه یا نداشته باشه. بعد میگیم مگه چیزی هست که از این دو خارج باشه؟ یا حد دارد یا ندارد. فرشته باشه، مگه فرشتگان حد ندارن؟ چرا؟ جبرئیل یه حدی داره که بعدش میشه میکائیل، میکائیل یه حدی داره که بعدش میشه اسرافیل. مجرد از ماده هم باشن حد دارن، حد مخصوص ماده نیست که. علم مجرد از ماده است، مگه علم حد نداره؟ علم من و شما فقط ماده حد داره. بعد خود ائمه ما چقدر اصلا مبنای توحیدشون برای اینه که خداوند حدی ندارد. اینو بفهم، بقیه چه کار نداشته باش نمیفهمی. سبحان من لا یحد ولا یوسف، چون حد نداره وصفم نمیشه، وصف نمیشه. خدا بلنده، کوتاه، سفید، سرخ، زیاد، کم، اصلا به این چیزا وصف بر نمی دارد. چرا؟ چون لیس کمثله شیء، هیچ چیزی مثل خدا نیست، هیچ چیزی مثل او نیست. نمیشه بگی مثل نوره، مثل حواست، مثل جسمه، مثل ماده است، مثل مجرده. لیس کمثله شیء و هو السمیع العلیم قال او قال البصیر. اینجا جناب ابن عربی در همین آیه لیس کمثله شیء و هو السمیع العلیم خیلی مباحث عمیقی رو در توحید مطرح کرده. که خداوند لیس کمثله شیء، بعد میگه و هو السمیع العلیم و او شنوای بیناست، شنوای داناست. یه مسئله ای که هست خیلی مختصر بگیم رد بشیم. در مورد تشبیه و تنزیه، مشبه کسانی هن که میان خدا رو به خلقش تشبیه میکنن، فکر میکنن خدا مثل یکی از مخلوقات منتها خیلی بزرگتره. امام صادق فرمود لعل النمل الصغار، چه بسا که اون مورچه کوچولو فکر میکنه خدای او یه چیزی مثل خودشه، منتها شاخکای بزرگتری داره. این آدم بیچاره هم فکر میکنه خدا یه چیزی مثل خودشه، منتها خیلی بزرگه، تو آسمان‌ها گرفته نشسته. اینا تشبیه میکنن خلق رو، خدا رو به خلق. روایت الان خوندیم دیگه، گفتش که بعضی ها میگن جسمه، بعضی ها میگن صورته، تشبیه دارن میکنن به خلق. از اون طرف تنزیه میگه خداوند منزهه، میاد تنزیه کنه، خدا رو تهدید میکنه، میگه خدا جسم نیست، خدا صورت نیست، زمین از خدا جداست، آسمان جداست، عرش جداست، فرشتگان جدا هستن، همه اینا رو میبره از خدا، قیچی میکنه، بعد خدا میمونه یه گوشه. تنزیهشون میرسه به تشبیه. میشی مثل یکی از فرشته ها، منتها بزرگتره. حالا اونام تشبیه به چی میکنن؟ به مجردات تشبیه میکنن خدا رو. هم اونا اشتباه میکنن، هم اونایی که اینجوری تنزیه میکنن، هم اونایی که تشبیه میکنن به خلق. قرآن میفرماد لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر، هیچ چیزی مثل او نیست. این تنزیهه. در عین اینکه تنزیه میکنه میاد تشبیه میکنه، چون سمیع و بصیر، ما هم سمیع و بصیریم، ما هم میشنویم میبینیم همونجوری که خدا میشنوه و میبینه. این تشبیهه. اما قبلش میفرماد لیس کمثله شیء، هیچ چیزی مثل او نیست. پس سمعش، بصرش هم مثل ما نیست. مخصوصا هو رو مقدم میاره، هو السمیع البصیر. هو وقتی ضمیر مقدم میاد انحصار میاره. شما ببینید در فارسی ما اگر بگیم او باسواد است، او باسواد است، نشون میدیم که دارای سواد و علمه. اما اگر از تو بیاریم این طرف، یعنی بگیم اوست که باسواد است، یعنی بقیه دیگه بیسوادن، وقتی میگیم اوست که باسواد است پس بقیه سواد ندارن، انحصار میده. عربی هم هو وقتی مقزمیر مقدم میشه، هو السمیع البصیر، اوست که شنوا و بیناست، یعنی بقیه شنوا و بینا غیر از اون نداریم، شنوا و بینا و غیر از او نداریم. خیلی بحثای عمیق رو این آیه هست که حالا باشه تا آینده. فقط اینو بدونیم عزیزان، خلق از خالق جدا نیست. روایت امیرالمومنین یادمون باشه، توحیده تمییزه عن خلقه و حکم التمییز بینونت صفه لا بینونت عزله. توحید اینه که خدا رو از خلق جدا بدانی، تمیز بدی. اما این حکم تمیز دادن اینه که صفاتشون رو جدا بدونی، لا بینونت عزله، نه اینکه فکر کنی خدا یه طرف خلقی ور دیگه وایستادن، که امام صادق فرمود این میشه محدود کردن خدا. خداشناسی خیلی عزیزان مبحث عمیق و دقیقیه. یه موقع اثبات وجود خداست، بله خیلی کتاب می نویسن در اثبات وجود خدا، اما اینکه خدا چیه، این یعنی وصف خدا، اون دیگه بحثش خیلی عمیق و دقیقه. و گفتیم یک راه هست برای رسیدن به خدا. طرف میگه آقا من اصلا ذهنم یاری نمی کنه اینایی که شما میگی، خداوند حد ندارد، وحدت شخصیه وجود، من اینا رو متوجه نمیشم، تکلیفم چیه؟ بگیم تکلیفت اینه که تکلیف همه انسانها، بگی من خدایی را می پرستم که محمد و آل محمد می پرستن صلی الله علیه و آله و سلم. که اصلا یکی از فلسفه های وجودی حجت خدا امام همینه، که به وسیله او خدا پرستش میشه. میگه اون خدایی که این آقا میگه، حالا هر چی هست من نمیدونم چیه، من اون خدا رو میپرستم. حدیث بعدی عن محمد ابن حکیم قال کتب ابوالحسن موسی ابن جعفر، آقا موسی ابن جعفر روحی فدا، میگه نامه ای نوشت الی ابی، به پدرم، که چی؟ ان الله اعلا و اجل و اعظم من ان یبلغ کنه صفتهی. خداوند اعلاست، بالاتر است، اجل است، جلیلتر است، اعظم است، عظیمتر است، من ان یبلغ کنه صفتهی. این که کسی به کنه صفتش بخواد برسه. سه مرتبه رو فرمود: اعلا، اجل، اعظم. از این که کسی بخواد به کنه صفت او برسه. فصفوه به ما وصف بهی نفسه و کفو اما سوا ذلک. پس وصف کنید خدا را به آنی که او خود را وصف کرده است و از غیر آن دست بردارید. روایت قبلی خوندیم، اهل آسمان و زمین جمع بشن نمیتونن خدا رو وصف کنن. چون وقتی خدا بی حد شد، لایتناهی، ما یه چیزی میگیم لایتناهی، اصلا لایتناهی تو ذهن ما نمی گنجه. میدونید ما یک تصور داریم، تصور ذهنی، یک فرض داریم. تصور اونی که شما تو ذهنت میای تصویر سازی میکنی. بعضی چیزا اونقدر بزرگن یا اونقدر کوچیکن شما نمیتونید تصور کنی. شما مولکولای هوا رو میتونید تصور کنی؟ نمیشه تصور کرد. شما یک صدم ثانیه رو میتونی تصور کنی؟ یک ثانیه، یک، اینو صد قسمت کنی، یک قسمتش رو میشه تصور کرد؟ نمیشه. اما میتونیم فرض کنیم. فرض دائرش وسیع تره. ما بی نهایت رو نمیتونیم اصلا تصور کنیم. ما فرض میکنیم بی نهایت رو. اینکه لا نهایت له، هرچی بری نمیرسی. یعنی جایی نداره بگی این آخرشه. اون روایت پیامبر اکرم که حضرت عیسی مسیح هم، حالا به روایت انجیل برنابا، ایشون هم شبیه به همینو فرمودن که تمام دنیا مثل یک ذره است در مقابل آسمان ها، کره زمین. و اینم شما دیدید دیگه تو این برنامه های تلویزیونی که از آسمان نشون میده، از زمین دیده نمیشه اون وسط ها. وای بای ما که روش هستیم حالا. بعد میگه آسمان ها در مقابل ملکوت و عالم مثل یک ذره ای هستن که به نظر نمیان، و ملکوت و عالم در مقابل جبروت این جورینه. بعد ما چه تصوری از خدا میخواییم داشته باشیم؟ همون جوری که اون مورچه فکر میکنه یه خدای او یه چیزی بزرگتر از او، مثل بت پرستا خدا رو یه چیزی مثل خودشون متو خیلی قوی و بزن بهادر و نامیرا تصور میکردن. جالب اینه که شما عقاید مشرکان رو ببینید میخندید. عقاید مشرکان رو ببینی انسان میخنده که اینا چجور به چنین خدایی قائل بودن. آخه خدایی که میاد رو زمین با زنهای انسان ازدواج میکنه، خیلی جالبه ها. خداشون میامد رو زمین با زنهای انسان ازدواج میکنن، بعد دوباره میرن آسمان، بعد بعض وقتا میان میجنگن با آدم ها. مشرکان عقایدشون انسان میخونه چقدر اینا خرافه بودن، از بس هم تلقین شده بود تو ذهنشون. مسلمونام از خدا همین تصور رو دارن، اونا هم فکر میکنن خدا یه چیزی تو آسمونا گرفته نشسته، فرشته ها دورشن. وهابیت تصریح میکنن به این حرفا، میگن الرحمن علی العرش استوا. حالا مکاتب دیگه شیعه هم همین جورن، منتها اونا تصریح نمیکنن اینکه خدا اونجا گرفته نشسته، جرئت نمیکنن بگن، ولی معال حرفشون همونه، خدا یه چیزی مجرد ثابت، خلق یه چیز دیگه است. چی شما وحدت وجود میگید همه چی خداست؟ و حرفم نمیفهمن، چون وحدت وجود خیلی دقیق مطلب. آخه ملا صدرایی که 400 سال همه فلاسفه عالم سر سفرش بودن، به اندازه جنابالی میدونه که این صندلی خدا نیست، این میز خدا نیست، اما قوام همه اینا به حقه، قوام همه موجودات به حقه. فرمود خداوند بزرگتر، جلیلتر، عظیمتر از آن است که به کنه صفت او بشود رسید. فصفوه به ما وصف بهی نفسه، پس وصف کنید آنگونهی که خدا خود را وصف کرده. آیه قرآن چی می‌فرماد؟ سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین. خداوند منزه است از آنچه که اینان وصف می‌کنند. چرا منزه؟ بگید چرا خدا منزه از هر چی که اینا میگن؟ چون هر چی که بگی محدودش کرده ای. من آقا امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرماد یک کتاب این حرف، این یه جمله، خواهش میکنم یه جمله رو حفظ کنید، خیلی قیمت داره. من وصفهو فقط حده و من حدهو فقط عده و من عدهو فقط ابتل ازله. هیچ عارفی، بنده خیلی کتاب عرفان خوندم، هیچ عارفی ندیدیم در این همه مختصر توحید رو به این بلندی گفته باشه، در این جمله مختصر. سلطان موحدان بالاخره. من وصف میگه هر کی خدا رو وصف کنه محدودش کرده، چون میگه اونی اینی که من میگم خداست، این تو این دایره است، حالا هزار اون دایرهش بزرگ باشه، بالاخره محدوده. وقتی هم که محدود شد معدود میشه. معدود یعنی چی؟ به عدد در میاد، شماره در میاد. یه دونه خداوند یک دونه بگید نیست، یه دونه نیست یعنی چند تا دونه است؟ دونه نداره خدا اصلا، خداوند یه دونه نیست چون محدود نیست. من وصفهو فقط حده و من حدهو فقط عده، معدودش میکنه، به شماره درش میاره، مثل یه انسان. اگر کسی گفت یه دونه خدا، چی کرده خدا رو؟ ابتل ازله، ازلیتشو ابطال کرده. ازلیت ابطال بشه میشه حادث، میشه مثل بقیه مخلوقات. اون موجودی که ازلیه یعنی انتهایی نداره. از بچگی درمون گفت، گوشمون گفتن یکی بود یکی نبود. همیشه تو بچگی میگفتم یعنی چی یکی بود یکی نبود؟ یعنی یه دونه بود یه دونه نبود؟ خب یعنی چه معنایی داره؟ یکی بود که یکی نبود، یه دونه نبود، یکتا بود. احد، احد یعنی یکتا. یکی که دو ندارد، آن کدام یک هست که دو ندارد؟ خدا احد، یکی که دو نداره، دومی براش تصور نمیشه. ببینید عزیزان، بعضی وقتا یه چیزی یه دونه است، یکی یه دونه است، دومی نداره. مثل چی؟ بگید. خورشید، خورشید یه دونه است، اما این احده؟ نه، چون میتونه داشته باشه. خداوند یکیست که دو بر نمیدارد. نمیشه دو تا باشه اصلا، نه اینکه نیست، حالا نیست، شاید یه وقت شد، نه، چون لایتناهی پر کرده همه جا رو، غیرتش غیر در جهان نگذاشت. جایی نیست که خدا نباشه که بگیم یه خدای دیگه بیاد. آقا جان، اینجا مگه خدا هست یا نیست؟ هست. آقا تو وجود من خدا هست یا نیست؟ هست. مگه میشه جای خدا نباشه؟ خب من یه چیزم، خدا رفته داخل من؟ آقا امیرالمومنین چی فرمود؟ داخلون فل اشیا لا کدخول شیء فی شیء. خدا داخل در اشیاست، منتها نمستین که چیزی رفته باشه تو چیزی. چون وقتی میگی چیزی داخل چیزی، که یه موجود برای خودت اول جوهر مستقل اثبات کنی، بعد بگی خدا داخل منه. نه، تو نیستی مگر قائم به حق. وجود از آن حقه، منتها این تعین ما غیر خداست. ببین، هر کس یه منیتی داره، اون منیت غیر حقه، اما وجود من غیر حقه، یه جوهر مستقل از خداست. این میشه شرک، این میشه شرک. سبحان الله، اما یصفون بودیم. از اون چه که وصف میکنن برتره، چون هر وصفی کنن قیده. بعد فرمود الا عباد الله المخلصین، مگر اون عباد مخلص. اون کیه عباد مخلص؟ امام. این که شیعه میگه از طریق امام میشه خدا رو شناخت، یعنی همین، یعنی هر کی خدا رو تعریف کنه از خودش داره حرف میزنه. یک نکته ای رو بگیم که هیچ کدوم از علما من ندیدم تو بحث توحید اینو گفته باشن، یعنی از این راه بخوام برن جلو. اونایی که فلسفه خوندن میدونن ما یک مشترک لفظی داریم، یک مشترک معنوی. مشترک لفظی مثلا میگیم شیر. شیری که آدم میخوره شیره، شیری هم که آدم میخوره شیره، شیر سماورم شیره. آن یکی شیر از آدم میخورد، این یکی شیر از آدم میخورد. آن یکی شیر از اندر بادیه بیابون، این یکی شیر از اندر بادیه دبه. اینو میگن مشترک لفظی، هیچ ربطی معانیشون به هم نداره. یه لفظه که به او میگیم شیر، به این میگیم شیر، به اینم میگیم شیر. اشتراک لفظیه، اما اشتراک معنوی اینجوری نیست. در معنا مشترکن، مثل این که میگیم این آقا وجود داره، اون آقا هم وجود داره، اونم وجود داره. وجود تو اینا اشتراک معنویه. خدا یک مشترک لفظیه یا مشترک معنوی؟ خدا مشترک معنوی یا مشترک لفظی؟ کی میدونه؟ با دلیل بگید، هم شیر تا خط نیارید، که با دلیل بگید به این دلیل خدا مشترک معنویه یا مشترک لفظیه. ها؟ خداوند مشترک لفظی عزیز من. فرعونم میگه خدا. آقا خدایی که فرعون میگه با خدایی که پیغمبر ما میگه مگه یکیه؟ ها؟ نه. گفتم بعضی از فرعونای مصر میگفتن خدا یکیست. بعضی از فرعونای مصر میگفتن خدا یکیست، لکن آن خورشید است. خدای او که میگه خورشید با خدای من میگه یکیه. ها؟ تعریفی که هندوها، اونا خدا میگه ندارن. بت پرستان خدا دارن، اونم اون بت رو میگه خداست. خدای او با خدای ما میگه یکیه. لا اعبد ما تعبدون یعنی چی؟ لکم دینکم ولی دین یعنی چی؟ خدا، هزار جور خدا داریم، هزار جور خدا، هزاران جور خدا داریم. میگفت کاف کفار، گفت پدرم هم به خدا اعتقادی نداشت، ولی یک بار تو بیابان گیر میکنه از گرسنگی، میگه اونجا یه مرتبه من خدا رو دیدم. چی بود؟ یه حیوان دیدم، با تیر زدم خوردمش، فهمیدم این خداست. اون حیوانه خدا، اونجا من دیدم خدا رو، اینو میگفته. گرفتی چی شد؟ به خدا اعتقاد نداشتم تا وقتی که اون حیوانه رو با چشم دیدم، گفته این خداست، منو زنده نگر میداره. خدای مشترک لفظیه. کدوم خدا؟ شما کدوم خدا رو میپرستید؟ ها؟ من خدایی را می پرستم که محمد و آل محمد حجت او هستند. این که ائمه ما میگن آقا بنا عرف الله، بنا عرف الله، خدا به وسیله ما شناخته میشه، اینو میخواد بگه. تو کدوم خدا رو میگی؟ مثلا میگه خدا رو میشناسی تو؟ خود خداوند میفرما سبحان الله اما یصفون، هر چی که اینا میگن بی خود دارن میگن در مورد خدا، فقط اون عباد مخلص، یعنی فقط امامه. وقتی که گفتی خدایی که این میگه، اون موقع خدا رو شناختی، والا یه چیزی از پیش خودت ذهنیه ساختی به عنوان خدا، به توهم القلوب. اگه خداشناسی به این راحته، به این راحتی هاست. فقط از طریق امام میشی به خدا رسید و خدا رو پرستش کرد. اینجا فرمود فصفوه به ما وصفه به این نفسه. پس وصف کنید اونجوری که خودش، خدا خودش رو وصف کرده. سوال کردن از آقا که آقا این عباد الله المخلصین اینا چجوری خدا رو وصف میکنن؟ مگر حضرت فرمود اون عباد مخلص آنگونه خدا را وصف میکنن که خدا خودش رو وصف کرده. یعنی به بی حدی وصفش میکنند، به بی حدی وصفش میکنند، به این که وصف نمیشود وصفش میکنند. و کف و اما سوا ذالک، از بقیه این دست وردارید. آقا خدا رو نمیشناسی شما. عرفان اصلا یعنی چی؟ یه عم طرف ریاضت میکشه، ذکر میگه، عبادت میکنه که به عرفان. عرفان یعنی چی؟ شناخت خدا رو بشناسم. مگه خدا یه چیز ساده‌ای بوده که هر کی بشناسه خدا رو؟ این که ما یه موجودی هست، یه حقیقتی که ما رو آفریده، بله، ولی خب کیه اون؟ چیه اون موجود؟ اون حقیقت چیه؟ مگه به این سادگی خداشناسی حاصل میشه؟ حدیث بعدی عن المفضل، مفضل ابن عمر. این توحید مفضل خیلی کتابه عزیزی عزیزان، اونایی که میخوان خداشناسی کار کنن، اثبات وجود خدا، حتما این توحید مفضل رو بخونن. چند جورم ترجمه شده، خیلی کتاب شیرینیه. امام صادق فرموده، مفضل نوشته، قال مفضل میگه سألت ابوالحسن عن شیء من الصفه، میگه از آقا سوال کردم، مطلبی از صفت خدا پرسیدم. حضرت فرمود فقال لا تجاوزوا ما فی القرآن، تجاوز نکنید از آنچه که در قرآن است. پاتون از قرآن اونورتر نذارید. آقا نمیدونید توی وادی های علم کلام چه مزخرفاتی گفته شده. یکی میگه ید الله، آیه قرآن ید الله فوق ایدیهم، میگه پس ببین خدا دست داره. ید الله فوق ایدیهم، پس دست داره خدا. میگه سمیع اون بصیر، میشنود میبیند، پس گوش داره، چشم داره. نفهمیده بدون امام میخوام برن سراغ قرآن. از اون طرف یه دمیان تنزیه کنن، میگن نه اینا خدا دست داره یعنی چی؟ فلما آسفون انتقمنا منهم، دل ما رو به درد آوردن. آقا خدا میگه دلش به درد میاد، آیه قرآن میگه فلما آسفون انتقمنا منهم، دل ما رو به درد آوردن انتقام گرفتیم. خدا میگه دلش به درد میاد. غیر المغضوب علیهم، غیر کسانی که تو غضب کردی بر آنان، خدا میگه غضب میکنه. مگه عصبانی میشه؟ مگه مثل ما انسان هاست که عصبانی بشه؟ اون خدای لیسه که مثل ایشعی، آقا این خدا چیه؟ اونایی که اهل معرفت بودن مثل ابن عربی، محی الدین، میگه تو بگو هر چی که قرآن گفته در مورد خدا من میپذیرم، چگونگیشم نمیدونم، اگه رسیدی بهش بدون تأویل، تأویل نکنی از خودت، از پیش ذهن خودت که نه اینجوری درست در نمیاد، تو اصلا نمیدونی خدا چیه، تو اصلا نمیشناسی خدا رو، یه چیزی از خودت درست کرده ای. حقیقت خدا این که خداوند هست، ببین هر کسی میدونه، اما این که خب این چیه، چه جوره، مگه به این سادگیه شناخت توحید؟ قل کل من عند الله، همه چی از نزد اوست. عرض می کردم جناب ابن عربی میگه بگو آنچه پیغمبر در قرآن گفته، یعنی خداوند، فرموده، از صفات الهی من قبول دارم. خدا دست دارد، بله دست داره خدا، منتها لیسه که مثل شیعه، بنا نیست دستش مثل دست ما باشه. خداوند غضب میکنه، بله غضب میکنه، منتها لیسه که مثل شیعه، بنا نیست غضبش مثل من باشه. آسفونا، اسف داره خدا، دلش به درد میاد، بله، ولی بنا نیست مثل من باشه. اون چه خدا گفته من میپذیرم، چه بدونم چه ندونم، چه بفهمم چه نفهمم. طریق خداشناسی یکیش از راه تسلیم در مقابل امامه، در مقابل قرآنه. و عزیزان بدونید اینو، خداشناسی به این سادگی نیست ها. یه اثبات وجود خدا داریم، اون بله خیلی غربی هم اثبات میکنن، کلی یه کتابی بود مال فلاسفه غرب، حالا یادم نیست تو هیئت بود، فلاسفه موحد غرب خدا رو اثبات کرده بودن، دلایلی آورده بودن، جمع‌آوری کرده بود یه بنده خدایی، کتاب خیلی خوب و شیرینی هم هست، کوچیکم بود کتابش، اسامیشون رو آورده بود، استدلال کرده بودن بر وجود خدا. خب اینکه خدا هست، بله همه میدونن، افالله شک کن فاطر السماوات والارض، آیا در وجود خدا مگه شک کیه؟ اصلا میگه میشه شک کرد تو این خدا؟ بابا آخه من و تو و دیوار اینا رو چجوری هن؟ چجوری به وجود آمدن؟ اما اینکه خدا کیه و چیه؟ این دیگه چیزی نیست که به سادگی بشه بهش رسید. هر کسی دوتا کتاب خون عالم شد خداشناس باشه. اصلا وقتی میخونید کتاب و اصول عقایده خب میگید چیا میگن؟ علمای شیعه، نبگیم اهل سنت، چیا میگن در مورد خدا؟ چیایی که این نفهمیدن اصلا. بگذاریم، حرف زیاده، فقط بدونیم ما خدایی رو میپرستیم که امام زمانمون میگه، خدایی که امام زمان ما حجت اوست، جانشین او، خلیفه او در روی زمینه، ما اون خدا رو میپرستیم. خدایی که آقای فلانی بگه و آقای بهمانی بگه و اینا رو کاری نداریم، و الا دچار مشکل میشه در توحید طرف در ابتدای کار. یه حدیث دیگه هم بخونیم آقا، کوتاهه. حدیث بعدی باز عن محمد ابن علی القاسانی، حدیث هشتم، قال کتبت الی، اینم شبیه همون حدیث بالاست، اون تو از یه نفر دیگه روایت شده که ان من قبلنا قد اختلفوا فی التوحید، یونایی که پیش ما هستن در توحید اختلاف پیدا کردن، قال فکتب، حضرت نوشت برام، سبحان من لا یحد ولا یوسف لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر، این اون حدیث بالایی بود. منتها اونجا محمد ابراهیم ابن محمد حمدانی روایت کرده بود، اینجا محمد ابن علی قاسانی، سلسلش حالا اون سندش متفاوت بود ولی ظاهرا یه نامه بوده. خب توحید اول دینه، اول الدین معرفته، به معرفت خدا برسه انسان. و معرفت خدا هم در سایه حجتش حاصل میشه. و من لم یجعل الله له نور فما له من نور، کسی که خدا نوری براش قرار نده نوری نداره، کسی که خدا امام براش قرار نداده باشه نوری نداره. همه نور ما اماممون، بی عنایات حق و خاصان حق، گر ملک باشد سیاه هستش ورق. یا صاحب یا بقیت، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وآل، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به النور، اللهم كن لبنيه الحجة صلواتك
تمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان. صدا بزن آقات،